بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الغدرة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي بعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض بالسمع له ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وحسنين صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب، شخص هشتم السور مبارك يوسف. وقتی فرزندان یعقوب علیه السلام بنا شد که سفر دوم به مصر برگردن برای آوردن قبله و با برادر کوچکترشون بنیامین که عزیز مصر شرط کرده بود که با او برگردن، به هر نحوی بود توافق پدر را هم جمع کردن و 11 برادر از کنعان برای مصر حرکت کردن. حضرت یعقوب علیه السلام هم از اونها پیمان گرفت که فرزند کوچک را به سلامت برگرداند و هم دستور داد که از یک در وارد نشوید، از درهای متعدد وارد بشوید که دیشب اینها توضیح داده شد. حالا می فرماید اون آمدند و به همون کیفیتی که پدر دستور داده بود عمل کردند، از درهای متعدد وارد شدند، وارد مصر شدند. ولی خب این دستوراتی که حضرت یعقوب داده بود و اینا عمل کردند، این نتوانست شلوغ مقدرات خدا را بگیرد. که دیشان عرض شد که خب این دو مطلبه. یک وقت انسان بر حسب وظیفه‌ای که دارد باید وسائل و اسباب عادی که خدا در اختیار قرار داده از اونها استفاده کند برای رسیدن به مقصد. این یک تدبیری است که انسان باید انجام بده، هم بر حسب اقتضای طبع زندگی، بر حسب اقتضای عقل، بر حسب اقتضای شرع. طبعاً عقلاً شرعاً انسان موظف است برای رسیدن به مقاصد خودش توسل به وسائل کند، اتخاذ اسباب کند که برسد. این یک وظیفه است. از اون طرف هم خدا هم مقدراتی دارد در عالم، نظام عالم را او تنظیم می کند، حوادث را تنظیم می کند. تقدیرات خدا ربطی به تدبیرات ما ندارد. ما موظفیم تدبیر کنیم انتصاراً به امر خدا وسائل اسباب را تنظیم کنیم که به مقصد برسیم. از اون طرف هم خدا تقدیرهایی دارد، گاهی تقدیر خدا با تدبیر ما موافق در میاد، به همون مقصدی که میخواهیم میرسیم، و گاهی هم تقدیر خدا با تدبیر ما موافق در نمیاد، ما تدبیر میکنیم ولی اون نمیرسیم. حضرت یعقوب علیه السلام هم خب بر حسب وظیفه تدبیر امور کرده، یعنی اولا پیمان گرفته، عهد و میثاق از اونها گرفته که نظر سوی نداشته باشن نسبت به این برادرشون که میبرن، و هم تدبیر کرده که از یک در وارد نشوید، از درهای متعدد، حالا یا برای اینکه از چشم زخم محفوظ بمانن، یا اینکه از سوء ظن مأموران کشور مصر محفوظ بمانن، یا اینکه خیر به هر حال فعالیتشون را تا حد مقدور داشته باشن، از طرق مختلف سعی کنن که به هدف برسن. خب این درست، ولی در این حال تقدیر خدا جور دیگری بود، یعنی حضرت یعقوب تدبیرش این بود اینها بروند و همه به سلامت برگردند، این سفر را بروند و بعد قله بخرند و فرزند کوچک را هم همه شون 11 برادر که رفتند به سلامت برگردند. این تدبیراتی بود که حضرت یعقوب داشت، ولی از اون طرف هم تقدیر خدا این نبود، تقدیر این بود که اینها بروند و گرفتاری پیدا کنند، ذهنت پیش بیاد، رنج پیش بیاد، حتی به خاری و خفت بیفتن، متهم به سرقت بشون، و بعد هم بنیامین را به عنوان یک مجرمی به حسب ظاهر اونجا توقیفش کنن در مصر، و بعد برادر دیگرشون هم به همین کیفیت، او هم اون که نمیتوانم با پدر دیگه روبرو بشوم، او هم بمانه رو تفرقه بیفته در میانشون. این هم تقدیر خدا بود، اینجور شد. و رضا میفرماید این تدبیراتی که شد، این کاری نکرد که اون تقدیر خدا را از بین ببرد، و در این حال یعقوب علیه السلام مورد مدح واقع می شود. او به وظیفه عمل کرده، وظیفه همین بود که انجام داده است. او مرد علیم و حکیمی است که طبق دستور عمل کرده، در این حال هم مقدر خدا چیز دیگری بوده. به این خود یه درسی برای همه ما دیگه، یعنی ما همیشه مسیر تدبیرات خودمون را یا مخلوط نکنیم با تدبیرات خدا، بله، چون اگه بنا شد که همش هم این باشه که آدم میخواد به اون هدف برسه، و اگر چنانچه به وسائل هم متوسل میشود به منظور اون هدف، خب اینجا این وسائل را از باب انتصال امر انجام نرسید، کم کم سوس میشود. انسانهایی مثلا بهشون گفته میشود که فلان عبادت را انجام بدهید و این دعا را بخوانید و این ذکر و این نماز، که مثلا میخواد به یک هدفی برسه، که اگر نرسید به همه چیز بی اعتنا میشود، یه عجب، دعا هم کردم نشد، ذکر گفتم نشد، مثلا نماز خوندم نشد، زیارت کردم نشد، پس ولش کن همه اینا را. سنگاه جوقات به همه چیز چرا؟ چون هدفش از این دعاها این نبوده که فقط امتثال امر خدا کند، چون گفتن دعا کن دعا می کند، نه، نظر به ذره اشتیاق نشان می ده، یعنی لولا اون هدف به اینها اشتیاقشون نمی داد. اگر اون خواسته اش نبود، نه، این نماز را هم با اشتیاق نمی خوند، این دعا را هم با اشتیاق نمی گفت، ذکر نمی گفت، زیارت هم نمی رفت. اون هدف وسیله باعث شده که به اینها عشق می ورزد، که اگر به اون نرسید عشقش به اینها تمام میشه. و این درست نیست، بلکه ما اگر چنانچه موظفیم دعا کنیم، ذکری داشته باشیم و عباداتی داشته باشیم، چنانکه خودیم ساعت امر خداست، خدا دوست دارد انسان مثلا پاید عبادات سایر جهات رو شده خدا به اون هدف نرسید، خب نرسیده، باز اشتیاقش نسبت اینها محفوظه، به همون کیفیتی که از اول با عشق و علاقه انجام میداد، حالا هم که به هدف نرسیده با همون عشق و علاقه انجام میده. برای اینکه این منظور نبود که به اون برسه، که منظور امتثال امر بوده. خب خدا دستور مثلا میدهد شما عهد و پیمان و میثاق بر کارها میگیرید، خب جناب یعقوب گرفته طبق دستور، نظر به مهربانی پدر و فرزندی دارد، به اونها توصیه کرده، که شما اینجور عمل کنید از این در وارد بشه از اون در وارد، همه حاطب و وظیفه است. در این حال هم نشد به اون هدف نرسید و هم نرسیدن. جناب یعقوب به وظیفه عمل کرده، از این جهت هم خیلی خوشحال است که طبق وظیفه عمل شده. حالا اون هم نرسیدن به اون مقاصد و بلکه رنج و محنت پیش آمده، خب آمده دیگه. ولذا خدا هم این حضرت یعقوب رو مدحش می کند، انه لذو علم، اون مرد عالمیه، اون مرد دراکیست. لما علمنا، بر حضر تعلیم ما، وحی و الهام ما، مرد ذو علمیه. ولذا اکثر الناس لا یعلمون، خلاصن اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت مردم این دو تا مسیر رو با هم مخلوط می کنند. مسیر تدبیری که انسان بر حسب وظیفه طبعی و عقلی و شرعی دارد چه باید انجام بدهد، این رو مخلوط می کنند با مسیر تقدیر خدا. گویی دلشان می خواهد با تدبیر خود تقدیر خدا رو به هم بزنند، که اگر تقدیر خدا مطابق با تدبیرش در نمی ولش کن، مثلا خدا رو هم ولش کن و دیگه عبادتش هم ولش کن، دعاش هم ولش کن. خب این لایعلمونن، مردم جاهلی هستن که توجه به این ندارن. فنا نیست که نظام مقدر خداوند با تدبیرات شما به هم بخوره، که شما موظفی طبق دستور عمل کنید، اون چه به شما دستور داده این شما عمل کنید. اگر گفتیم به شما اینجا که محلش هست اینجا نموند، برو مثلا جای دیگه، شما برو، ولی کار به این نشت اونجا رفتن نمیمیرم، نه، ممکنه مرگ شما همونجا مقدر شده، ولی وظیفه داری شما اینجا نمونید، این که تو وظیفه عمل کنید، برای اینکه اینجا چون محلک شده میروم، ولی نه اینکه از اینجا رفتن دیگه به هلاکت نمیرسم، نه، ممکنه همونجا که میروی همونجا هلاکت مقدر شده، ولی شما وظیفه داشته اید از اینجا کنار بروید. ولذا وقتی امام امیرالمومنین علیه السلام از کنار دیواری که در حال انهدام بود کنار رفتن، یکی گفت آقا از قضا و خدا فرار میکنی؟ فرمود نه، اخر رو من قضا الله الا قدر الله یا الا قضا الله، این هر دو قضا و قدر خدا، زیر دیوار منهدم نشسته و اگر فرود بیاد مردن قضا و قدر خدا، از اینجا هم کنار رفتن به جای دیگر آن قضا و قدر خدا، ممکنه همونجا که من میروم همونجا مرگ باشه، ولی من فعلا موظفم از زیر دیوار در شرف انهدام کنار بروم، نه برای فرار از مرگ، برای عمل به وظیفه، که اگر من اینجا نشستم مرگ سراغم آمد، نمیگن چرا مردی، میگن چرا علی کنار نرفتی، مردن در اختیار من که نیست، نمیگن چرا مردی، میگن چرا عمل به وظیفه نکردی. و اگر چنانچه رفت اونجا مرد، خب باز هم مصاب میشه به این که عمل به وظیفه کردی. پس حساب تدبیر خدا را از تدبیر خود را از حساب تقدیر خدا جدا کنید. شما به وظیفه عمل بکنید تا مقدر خدا هرچه هست جاری خواهد شد، مقدر خدا جاری می شود. حالا شما اگر چنانچه طبق وظیفه عمل کردید، مقدر جاری شده، شما هم به ثواب اطاعت امر رسیدید. اگر عمل نکردید، مقدر خدا جاری شده، شما هم به ترک وظیفه معاقب شدید. بالاخره مقدر خدا جاری خواهد شد، چه شما عمل به وظیفه بکنید یا نکنید. اگر عمل کردید و مقدر جاری شد، ثواب میبرید. اگر عمل نکردید مقدر جاری شد، عقاب میبینید دیگه. عقابتون هم برای ترک وظیفه است، نه برای گرفتاری مقدر. مقدر خدا در اختیار شما نیست. ولذا حضرت یعقوب این کارها را کرد، اونام عمل کردن طبق همین دستور. لما دخلوا من حیث و امرهم ابوهم، به همون گونه این که پدر دستور داده بود عمل کردن، اینجا خلاف هم فرمان نکردن. این جریان غیر جریان حضرت یوسف بود، اونجا نظر خیانت به یوسف داشتن و طبق فرمان عمل نمی کردن. اما اینجا نه، اینجا نظر خیانتی به بنیامین نداشتن، واقعا می خواستن دروند قله بیاورند، به تعداد نفراتشون بیاورند، ولذا با پدر هم پیمان واقعی بستن که ما ببریم، هیچگونه نظر سوئی نداریم و طبق دستور پدرم عمل کردن. گفت چنین عمل کنید، از یک در به هم عمل کردن. دخلوا من حیث امرهم، به همون گونه ای که پدر دستور داده بود عمل کردن، به همون کیفیت وارد مصر شدن، یعنی از همون دروازه های متعدد آمدند و با اون میثاق و محکمی که با پدر بسته بودند به همون کیفیت عمل شد. دخلوا من حیث امرهم ابوهم، اما ما کان یغنی انهم من الله من شیء، یعنی این تدبیرات نتوانست مقدر خدا را تغییر بده. ما کان یغنی انهم من الله من شیء، این کارها نتوانست اون تقدیری که خدا در بارشون بود این داره کنار روشون بذاره. بله، فایده این تدبیرات چه بود؟ الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاها، حضرت یعقوب یه حاجتی در دل داشت، این تدبیرها نسبت به اون حاجتش مؤثر واقع شد. الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاها، حاجتی بود در دل یعقوب که این تدبیر اون حاجتش را قضا کرد، حاجتش فراورده شد. حالا اون حاجت چه بود؟ اینجا احتمال هست که اون حاجت همون آرامش خاطر جناب یعقوب بود. یعنی حضرت یعقوب دلش میخواست که این سفری که فرزندانش میروند در این طول سفری که اینها رفتن آرامش خاطر داشته باشه، یعنی مطمئن بشود اینها نمودن آرامش خاطر داشت. بر حسب همون پیمانی که گرفته بود از فرزندها و توصیه کرده بود که این چه بده عمل کنید، با همین آرامش خاطر داشت. ارشد این جریان غیر جریان یوسف بود که اونجا نه نشد و تجربه فعوار عمل نمی کردن، نظر سوء داشتن. ولی از این در این سفر چرا جناب یعقوب واقعا آرامش خاطر داشت؟ یه حال پیمان الهی با من بستن رو و طبق دستور عمل می کنن. خب این تأمین شد در طول این سفر. حالا وقتی برگشتن دوباره مهنت روی مهنت افزود، مثلا دیگریه. یعنی در طول سفری که اینها نبودن در پیش یعقوب، این آرامش خاطرش تأمین شده بود. حاجتا فی نفس یعقوب، این یکی محتمل که حاجت مراد همون آرامش خاطرش باشه که تأمین بود، و یک معنی حاجت احتمالا این که مرادش رسیدن به وصال یوسف بود. چون اون میگن که یوسف زنده است، یعنی یقین داشت حضرت یعقوب یوسف نمرده، زنده است، و انتظار این داشت که روزی برسد به وصال یوسف علیه السلام، اون حاجتش بود. و همین تدبیراتی که کرد ولو اینها در نتیجه گرفتار مهنت ها شدن، ولی عاقبت به وصال یوسف رسید. یعنی همین ها مقدماتی شد منتها توأم با مهنت، نتیجتاً به وصال یوسف رسید. اون حاجتی بود که روا شد، منتها گاهی خود این مهنت راهی برای رسیدن به نعمت می شود. گاهی از اوقات مصیبت ها آدمی را عاقبت به آسایش ها می رساند. انما العسر یسرا، دنبال دشواری ها آسانی ها. همچنین خود جناب یوسف همینجور بود. خود جناب یوسف علیه السلام چقدر گرفتار مهنت ها شد، چه زحماتی و مشکلاتی پیش آمد، ولی همون مشکلات راه ترقیش بود. همون چاه کنعان که انداختن همون خودش پله ارتقا بود برای او. از همونجا صعود کرد و هی کم کم بالا آمد تا عاقبت رسیده بر اریشه حکومت مصر تکیه زده است. از همون چاه کنعان شروع شده، تمام اون زحمات و مشقات به حسب ظاهر مشقت بود، ولی همه اینها پله ارتقا بود برای یوسف علیه السلام. همه موجبات ذلت ها مبدل شد به عزت. تمام اونها ذلت بود به حسب ظاهر، ولی همش مبدل به عزت شده. جناب یعقوب علیه السلام هم این تدبیرات کرد، رفتن گرفتار شدن، متهم به سرقت شدن، بنیامین اونجا توقیف شد، برادر دیگرشون مان تفرقه شد، ولی عاقبت همه اینها قدم به قدم تا منتهی شد به دیدار جناب یوسف علیه السلام. همینها سبب شد اون حاجتی که جناب یعقوب داشت وصال یوسف بود و به اون وصال هم رسید، منتها با همین مقدمات رنج آور. صرف این که مقدم رنج داشته باشه منافاتی ندارد که دل مقدم آسایش و نعمت باشه. بنابراین این تدبیراتی که شد نتوانست مقدر خدا را تغییر بده الا حاجتن، فقط توانست اون حاجتی که در دل یعقوب بود او روا بشود. حاجتن فی نفس یعقوب قضاها، که عرض شد که دو احتمال در حاجت هست، یکی آسایش قلبی یعقوب علیه السلام، یکی هم وصال به یوسف علیه السلام. هر کدام که باشه درست هست، محتمل هست، حالا ما نمیخوام که قاطعا بگیم کرام مراد هست، نمیدونیم، به هر حال احتمال این دو مطلب هست که حادث در قلب یعقوب بوده و این مقدمات به اونجا منتهی شد، حالا یا آرامش خاطر بود یا نتیجتا رسال یوسف علیه السلام. بعد خدا مدح میکند یعقوب را و انه لذو علم لما علمنا، یعنی یعقوب شعرش ازل از اینه که بخواهد با تدبیراتی که می کند جلو مقدرات را بگیره، چه اگر تانچه اون مقدر حاصل نشد رنج و مهنت دنبال این جریان آمد ناراحت بشه، گله کند، اعتراض کند، مثلا اینجورها نیست. انه لذو علم لما علمنا، یعقوب ذو علم است، همون عالمه. مثلا تعبیر به ذو علم از جهت ذوق ادبی بیشتر دلالت به کمال و مدح می کند تا کلمه عالم. کلمه عالم با ذو علم تقریبا یک معنا دارند، اما در این حال کلمه ذو علم دلالت بیشتری بر مدح دارد تا کلمه عالم. حالا یک مدح ذوقی ادبی است که اظهار می شود، لذو علم لما علمنا، این علم را هم از جانب ما گرفته، یعنی علم اکتسابی نیست، علمی که از طریق بشری گرفته شده باشه، آرودگی درش باشه، گاهی تو هم با جهل باشه، نه، علم جناب یعقوب از طریق تعلیم ما بوده، لما علمنا، ما تعلیمش کرده ایم، از طریق الهامات غیری، از طریق نزول وحی، لما علمنا، ما تعلیمش کرده ایم، انبیا عالمند، اما به تعلیم الهی، نه به اکتساب از بشر. لما علمنا، چون ما تعلیمش کرده ایم و لذا مرد دارای علم به حقائق و اسرار هستیست، هم وظایف بندگی را خوب می داند و هم حساب تقدیرات الهیه را هم دارد، هرگز با موافق در نیامدن تدبیر با تقدیر و خود به دلش نگرانی راه نمی دهد. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی خب اکثر مردم نمی دانند، اکثر مردم میخوان این راه ها را وسیله قرار بدن که به اون هدف برسن، که اگر نرسیدن نسبت به این راه هم دیگه بی‌اعتنا میشوند و دل و علاقه به اون نمیبندن. نه، اکثر مردم شنیدن و بفرموده مولای ما امیر و مومنی علیه السلام در دعای صباح، الهی اثرانی ما اتیتک الا من حیث الامان ام علقت به اطراف قبالش الا حین باعدتنی ذنوبی عن دار الوصال. خدای میدونی، میبینی من چه بنده ای هستم، در دو موقع به سراغ تو میآیم، یا الله یا رباه میگویم، یکی اون موقعی که آرزوها هوسها در دلم پیدا شده، آتش اشتیاق رسیدن به منافع دنیوی در جانم شعله کشیده و وسیله‌ای جسته ندارم، دست به دامنت میزنم، یا الله یا رباه میگویم که به اون هدفم برسم. و گاهی از اوقات هم نه، بلیات به من فشار آورده، حوادث در پنجه خود مرا میفشارد، بعد هم در این موقع هم آه و ناله و زاری سر میدهم و یا الله یا رباه میگویم. پس معلوم میشود من تو را برای رسیدن به منافع خودم میخوانم، برای رسیدن به هوس‌ها، برای رفع بلیات، نه تو را برای خودت میخوانم، تو را برای خودت نمیخوانم، برای رسیدن به آرزوهای دلم و برای نجات از گرفتاری ها. اترانی، خدا میبینی من چیز بنده هستم، ما اتیتک الا من حیث الامان ام علقت به اطراف قبالش الا حین باعدتنی ذنوبی عن دار الوصال فبئس المطیه التي امتدت نفسی من هواها. پس بد مرکبیست این نفس من از هوای خود برای خود ساخته و هواپرستی را به نام خداپرستی غالب زده. فبئس المطیه التي امتدت نفسی من هواها، خدا را وسیله خرما قرار داده که اگر از طریق خدا به خرما رسید، خدا جان میبوید و یا رب و یا الله میبوید. اگر ندید خرما گیرش نیام، خدا را ولش میکنه، دیگه از اون خدا هم کاری ساخته نیست، ما خواستیم به خرما برسیم نشد دیگه. فبئس المطیه التي امتدت نفسی من هواها، بد مرکبی من از هوای نفسم ساختم، سوار برش شدم، میتازم و خیال میکنم که بر مرکب خداپرستی سوارم، در حالتی که بر مرکب هواپرستی سوارم. اکثر مردم چنینن، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، جاهلن، خدا را فقط وسیله قرار میدن برای رسیدن به منافع اهوا نفسانیشون. اما یعقوب اینجور نیست، او لزو علم ما علمنا، او هرگز این نیست که حالا اگر نرسید به اون هدفی که داشته است دیگه دست از این وظائفی که داشته برداره. نه، برای این نیست، او امتثالا للامر کار خودش رو میکند، به وظائف عمل میکند، بنات پیمان بگیره میگیره، بنات که دستورات و توصیه ها بدهد میدهد، در این حال مطمئن به این نیست که حتما به اون چیزی میخواهم میرسم. اون بسته به لطف خداست و خواست خداست، اگر مصلحتم باشه میدهد و اگر مصلحت باشه نمیدهد. لیکن نه اثر نه جای علمه. بعد ولما دخل و حالا آمدند اینها وارد میچ شدن با همون ترتیبی که پدر گفته بود، تفلقی نکردن، طبق دستور پدر حرکت کردن و آمدن وارد میچ شدن. بعد آمدن بر یوسف علیه السلام داخل شدن، چون قبلا هم سفر اول هم احترام دیده بودن، اون بود تا رسیدن مستقیما دونستن که پیش عزیز مصر آبرو دارن. سفر اول معلوم بود خیلی احترام کرده ازشون، آبرو دارن. آمدن اون به دربان ها هم گفتن که اون معرفی کردند و خب دستور وارد سالش وارد بشه، وارد بر یوسف شدن. آبا الیه اخا، حالا دیگه جزئیات خوب بوده دیگه، قرآن تفت دعب خودش دیگه به اونها وارد نمیشه. ولی خب هست در روایات که وقتی وارد شدن خب احترام کرد از اونها و بعد بنا شد که چون تمام همش این بود که بنیامین رو جدا کنه از اونها و با بنیامین خلوت داشته باشه، اما هدف این بود اونجا خب بایدی مقدمات جور بشه. خب همه چون احترام شدند و بعد موقع قضاتی شد، دستور دادند برای هر دو نفری یک طبقی آوردن، حالا یا ظرفی، دو نفر کنار این سفره یا طبق نشستن. بر اونها 10 نفر 11 نفر بودند، 10 نفرشون با هم دو نفر نشستن. طبعا بنیامین تنها ماند، او که تنها ماند متأثر شد، حالت گریه برش آرز شد. بعد وقتی سوال کرد چرا گریه میکنی، گفت من یه برادری داشتم، حالا اگر او زنده بود من هم با او کنار این سفره می‌نشستم. این برادرهای من دوتا با هم می‌نشستند و من که تنها موندم از این نظر. بعد رو کرد به اون برادرها جناب یوسف، فرمود که پس معلوم میشه این برادر شما افسرده است، تنها مونده، پس با من بنشینه. ولی او را هم کنار خودش جا داد، در سفره مخصوص به خودش با هم نشستن، غذا خوردن. تا وقتی که موقع خواب شد برای هر دو نفرشون یه اتاقی دادن. ظاهراً این بنیامین تنها موند و فرمود که در اتاق مخصوص من باشه. ولی بنیامین را در اتاق مخصوص خودش برد. وقتی که خلوت شد با او، خب با مقدماتی او فهمان که من برادر تو هستم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، بعد از این مقدمات برادرش را در کنار خودش جا داد. آوى إليه أخاه، در کنار خودش جا داد. قال إني أنا أخوك، گفت من برادر تو هستم، همون یوسف گم شده شما من هستم. فلا تبتئس، خب حالا دیگه چه هیجاناتی پیش میاد در اون لحظه ای که شناختن یک دیگر را دیگه حالا قابل تشریح هم نیست و در قرآن هم چه متعرض اون قسمت ها نشده هم. و خب حالا یوسف علیه السلام در تقریبا در بود 40 ساله است، یامین هم کوچکتر از یوسف بوده، شاید در سن 37-38 ساله مثلا این برادر و اون در اون برادر هست. به هر حال شروعش همه رازها مشکول از هر پدر اوضاع احوالی که پرسید، ولی برابر ندارد، فقط در خلوت خود را معرفی کرده. پس تذکر داد که من یه نقشه ای هم دارم که عمل می شود و شما اگر ناراحتی پیش آمد غمگین نباش. فلا تبت اصمادت و ضرر، در اینجا به معنای اندوه و قصه است. لا تبت قصه در همه احتمال داره که مربوط به برادرها باشه، میدادن با زبانشون، با رفتارشون، گفتارشون. سه نخور، اونها را فراموش کن، درباره من هم داشتن. یا خیر، به ما کاروی عمرون، یه معمورین من طبق دستوره کار باید انجام بدهن. نقشه ای در کار هست، ممکنه به حتی جهت قصه نخور تا من اون نقشه ای که دارم اجرا بشه. یه عملون ممکنه راجب برادرها، یعنی برادرها کارایی که داشتن این نباش از اون جهت دیگه گذشته و حالا دیگه دوران خوشی من کارای انجام خواهم داد، راجب اونها غمگین نباش. من در خریدن دیگه هنوز نمیشناسن اونها که این برادرشون هست. دستور داد تجهیز هم به جهازه هم، وقتی تجهیز کرد و باقی بعد این نقشه بود که که ظرف مخصوص دربار سلطنتی را، حالا اون ظرف مخصوص هرچه بوده، در قرآن دو جور سه جور تعبیر شده، گاه تعبیر به سقایه شده،
یعنی ظرفی که با اون گندم پیمانه می کنن، متاع هم یعنی یه چیز نفیسی دیگه، یعنی متاع نفیسی، یه مخصوص شاه مصر بوده که در اختیار حضرت یوسف بود دیگه، حالا چون که در قوم حکومته، بنابراین یه ظرف مخصوص خود شاه بوده که بعداً مبدل شده به ظرف طلا بوده، مختلف نوع شده، نقره بوده، طلا بوده، جواهر نشان بوده، برای متاع نفیسی بوده که مخصوص سلطان بوده، این را در بار بشود که اون مخفی کرده. حالا چی مخفی کرده؟ زاره جناب یوسف، چون جعلت سبادت فی رحل اخیه، آیه را در بار برادرش قرار داد. خب این بعید به نظر میاد، نه عمر بن خلدون خودش نمیگه که تو انبار اونجا بار ببنده یوسف رفته و طبق دستور ایشان این ظرف را در بار بنیامین قرار داده که تغییر نکرده، جهدهم به جهازه و طبق دستور او این ظرف را هم در بار بنیامین قرار میدهند. جعلت سقایه، که کسی هم نفهمد، کسی با خبر نبود، راه تو افتادم ناگهان دنبالشون جارچی مخصوص پشتر اونها که ایتو حلیر انکم لسارقون، معذن یه نمون جارچی که مناجه. حالا ما به اذان رو میگیم، معذن رو اعلام میکنه، اصلا اذان اعلام، اذان میکنه اعلام میکنه، اعلام میکنه که وقت نماز رسیده. مثلا اون معذن یعنی جارچی منادی، او هم دنبال کاروان از طرف تجم دیدن که این ظرف ملک نیست، ظرف ملک در اختیار اونها بوده، دیدن نیست، هر سرون باشه مولیت داره، فهمیدن که اینهایی که بار بسته هم اینها بردن، که اینها بردن، ولی زن اون جارسی دنبارشان قافله اهل کاروان شما جزدی. خب حالا اینجا خود جناب یوسف که نگفته من برسته و عزم گفته، نه جناب یوسف خودش که نگفتیم وقتی شما دزدیدن، خب در اینکه تو بارشون بودشان جا نکرده و براش از شواهد و قرائن یعنی جناب یوسف میداند و خود بنیامین میداند و اون نماینده مخصوصشون که برده دیگه، اما این معظم که داد میزنه ایت و حلیر انکم لسارقون هیچ نمیدونه، این یقین داشته است که اینها دزدیده هست. یوسف اینها را متهم به سرقت کرده؟ نه، متهم نکرده، تنها به این که دیگه راوشر نیست و یه بینه کنه و یه مسهدی در کابه این کار بکنه، در تو بارو دزدی نه خود جناب یوسف بوده نه به خب صدا زده که انکم لسارقون شما، یه نفر بوده دیگه، حالا برفزم دوزو یه نفر بوده، این عیبی نداره، یک جمعیتی که یک نفر معلوم نیست کدام کسیه، میشه به اون جمعیت گفت این کار از آن شماست، یعنی کار یک فرد از گروه را فرد از گروه کاری کرده، ولی نسبت چیه؟ چون تشخیص داده نمیشه به گروه نسبت داده میشه. افتاد به امت خیر امت اخرجت لنا، شما امت اسلامی نیستید، سناد ابن انس هم هست، یزید معاویه، بهترین باشن بهترین هم خود ائمه ایداره در میان این امتی که فرزن 14 نفرشون بهترینن، گفته بخی بهترین امت های روی زمینی، پس میشه میروند یه نفر توی اینها هست که این کدام هست معلوم نیست، ولی یقین دارم توی اینها هست. پس این نسبت را جناب یوسف نداده تا بگیم مثلا با مقام عزت و بل نبوتشون معظم گفته جارچی، خب گشتن پیدا نکردن و قهران داد زدن شما بردید و اونم چون بل سم معذر معذر ایت و حلیر انکم لسارقون، شما جارچی نه در فرد از جناب یوسف هم باشه عیب نداره، بدن که اینو واقعا دوست بودن، نگفتن شما ظرف دوست دیدید، شما دوست دیدید، شما ظرف دوست دیدید، ای شما جزدی تصور بود شاه مثلا، بعد اگه از اینم باشه عیبی نداره، فرزند از طرف جناب یوسف هم باشه این باز خرست دیگه، ولی خب همون وقت اول گفتیم مناسب تر که هم نبوده، خود اونها گشتن پیدا نکرد، اون خیلی برشان ناراحتی آمد، این کارگران یوسف علیه السلام می آمدن گفتون در حالتی که رو به اونها می آوردی گردید و به ما نسبت دزدی می دهید، قالو نفت به سوا الملک، گفتن ما می گردیم دنبال سوا الملک، بازم ما میگردیم دنبال سباع ملک، یعنی اون پیمانه با ملک. ولی من جا ابهی حمل و بهیر، هر چی ندو بیاورد یه بارش تو بشیدی. جایزه بیدیم فرشتیم برای هر کسی پیدا کند بیاورد یه بارش تو بشیدی. ولی من جا ابهی حمل و بهیر، حمل با حمل فرق می کنن. حمل اون بار در شکم است، زن که آبستن هست یا حیوانی که بچه دارد یا بار بر دوش حیوانه، حیوانی که باری بر که باری بر دوش داره به اون بار گفته می شود حمل. پس حمل بار ده. اینجا لمن جا ابهی حمل و بعیر، هر که بیاورد این گم شده ما را، من زامن این مطلبم. حالا از این که اعلام می کرد که شما برده اید و ما می گردید، او گفت چون یه شخص واحدی ضمانت کنه بیشتر قابل اجرا. من که به شما می گویم ما دنبال سباع می گردید، بار شکر بهش می دم. انا بهی زمین، انا بهی زمین. خب حالا بخون بقیه آدرس این طور بشه. هر وزیبا را به حرمت قرآن کریم در فرض امام زمان توفیق و بندگی به ما عنایت بفرمایید. رزمندگان ما را فاتح و پیروزشان بگردان. حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرمایید. رحم الله من ترحم الفاتح.